أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث آثار مسلک حق و طاعه بود. تا اینجا سه اثر از آثار و لوازم این مسلک رو ذکر کردیم. چهارمین اثر از آثار مسلک حق و طاعه در بحث امکان یا عدم امکان ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ظاهر میشه و شهید صدر تأثیر این مبنا رو در این بحث بیان کرده. برای اینکه این اثر روشن بشه باید بدونید که این میدانید به طور کلی مخالفت با علم تفصیلی موجب عقاب و اساسا محال است که شارع اجازه مخالفت با علم و قطع و یقین تفصیلی رو صادر کنه. اما در مورد علم اجمالی این بحث هست که آیا شارع میتونه اجازه مخالفت با بعضی اطراف یا همه اطراف علم اجمالی را بدهد یا نه. به عبارت دیگر منجزیت علم اجمالی مورد بحث و گفتگو است. خب این یه بحث که آیا اساسا امکان صدور اجازه مخالفت با علم اجمالی از طرف شارع هست یا نه. بعد از آن که امکان اون ثابت شد، اون وقت بحث در این است که آیا دلیلی وجود دارد که ثابت کنه شارع چنین اجازه ای داده یا نداده. به عبارت سوم، یکی بحث ثبوتیشه، یه بحث به حسب مقام ثبوته، آیا اساسا امکان داره شارع این کار رو بکنه یا نه. یه بحث هم به حسب مقام اثباته، آیا شارع این کار را کرده است یا نه، آیا دلیلی داریم که شارع این کار رو کرده باشد یا نه. در مورد بحث اول، یعنی مسئله امکان اجازه مخالفت با همه اطراف علم اجمالی، مرحوم آقای صدر معتقدند این امر امکان داره، یعنی شارع میتونه اجازه مخالفت قطعیه با علم اجمالی رو بده. اما توضیح مطلب، به قول آقایون توضیح و ذلک، ابتداعا یک مقدمه ای را ذکر میکنند که شکی نیست در جایی که انسان علم اجمالی دارد یک چیزی به نام علم به جامع محققه.
وقتی ما یقین داریم ظهر جمعه یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، اینجا یک جامعی وجود دارد به عنوان وجوب. علم به جامع یعنی علم به اصل وجوب، چون وجوب جامع بین وجوب ظهر و وجوب جمعه است. میگن این علم به جامع منجزه. یعنی چی؟ یعنی اینجا به حسب به اصطلاح اونچه که علم به جامع پیدا کرده نمیتواند هر دو را با هم ترک کنه. از طرف دیگر احتمال تکلیف هم در اینجا هست، هم علم به جامع داریم هم یک احتمال داریم. احتمال وجوب نماز ظهر یعنی احتمال این که ظهر نماز ظهر یک تکلیف باشد هست. احتمال این که تکلیف عبارت از نماز جمعه باشد، این احتمال هم وجود داره. احتمال وجود تکلیف در اطراف علم اجمالی هم منجزه. طبق مسلک حق و طاعه انکشاف به هر مرتبه و درجه ای که باشد منجزه. پس ما اینجا سه تا چیز داریم، حالا من توضیح دارم میدم. یکی علم به جامع که منجزه، یکی احتمال وجود تکلیف در یک طرف علم اجمالی، و سومی هم احتمال وجود تکلیف در طرف دیگر علم اجمالی. طبق مسلک حق و طاعه هم علم به جامع منجزه است، هم احتمال وجود تکلیف علیکم السلام در هر طرفی از اطراف علم اجمالی. منتها همونطوری که سابقا گفتیم منجزیت احتمال یه فرقی با منجزیت قطع داره. منجزیت احتمال معلق بر عدم ترخیص ظاهری از طرف مولاست. وقتی معلق بر عدم ترخیص ظاهری شد، این معناش اینه مولا میتواند در حالت وجود علم اجمالی منجزیت احتمال را در این طرف یا اون طرف باطل کنه. یعنی ترخیص ظاهری بده برای ترک نماز ظهر، ترخیص ظاهری بده برای ترک نماز جمعه. ببینید ما فعلا ثبوتن و از نظر عقلی داریم بحث میکنیم، وقتی میگیم احتمال تکلیف ظهر احتمال تکلیف جمعه، اینا هر دو احتمالن. احتمال ضمن این که منجز تکلیفه، اما طبق مسلک حق و طاعه معلق بر این است که ترخیص ظاهری نباشه، معلق بر اینه که اجازه ترک توسط مولا صادر نشده باشه. اگر مولا ترخیص ظاهری در مخالفت با یک طرف بده. یعنی مثلا
اجازه بده نماز ظهر رو ترک کنی، این معناش اجازه مخالفت احتمالی است، چون یحتمل نماز ظهر واجب باشه و اجازه ترک نماز ظهر یعنی اجازه یک مخالفت احتمالی با مولا.
اگر ترخیص در مخالفت با هر دو طرف بده،
یعنی اجازه بده هر دو طرف را ترک کنی، اجازه بده هم نماز ظهر را ترک کنی هم نماز جمعه را، این به این معناست که اجازه مخالفت قطعیه داده. وقتی هر دو را ترک کنی شما یقین داری با امر و دستور مولا مخالفت کردی.
اما به حسب قاعده چون دو طرف هر دو احتمال تکلیفند و منجزیت احتمال منوط به، شما حواستون هست، منوط به عدم ترخیص ظاهری از طرف مولاست. این معنی چیه؟
امکان صدور اجازه ترک هر دو احتمال توسط شارع هست.
اگه یک طرف را اجازه مخالفت با یک طرف بده، اجازه ترک یک طرف و یک احتمال رو بده، منجزیت این طرف باطل میشه، اما منجزیت احتمال دیگر به قوت خودش باقی است. و بالعکس حالا اگر یک طرف نسبت به یک طرف اجازه مخالفت و ترک داد، ضمن این که منجزیت احتمال طرف دیگر باقی میمانه، منجزیت علم به جامع هم سر جاش باقی میمانه. شما گفتیم سه تا چیز داریم اینجا. خب این مقدمه ایست که ایشون میگه. حالا بعد از ذکر این مقدمه، شهید صدر بحث از امکان مخالفت قطعیه یا اجازه ترک هر دو احتمال رو مطرح میکنه و برخلاف مشهور میگوید شارع میتواند اجازه مخالفت با هر دو طرف را بده و هیچ محالی لازم نمیاد اگرچه منجر به مخالفت قطعیه بشه. یعنی مولا هم منجزیت احتمال طرف اول، هم منجزیت احتمال طرف دوم و هم منجزیت علم به جامع رو باطل بکنه. اما این که منجزیت احتمال در دو طرف علم اجمالی رو باطل کنه، این که از اول مشکلی نداره، چون از اول حکم عقل به منجزیت احتمال معلق بر عدم ترخیص ظاهری بود. پس به حسب امکانی هیچ مشکلی در ابطال منجزیت طرفین احتمال ها چی نیست؟ واسه درصدش از بیروز بیشتره ولی کامل نیست. بله حلاجی میکنی ولی چی چی رو حلاجی میکنی؟ عرض حضور شما، پس میتونه منجزیت طرفین احتمال رو ابطال کنه. این که به حسب قاعده بود و عقلم از اول این رو مقید به عدم ترخیص ظاهری میدید. منتها ممکنه به ذهن شما بیاد خب چطور منجزیت علم به جامع رو میتونه باطل کنه؟ چون در علم اجمالی گفتیم یه علم به جامع هم داریم، علم به اصل وجود، اون که دیگه علم احتمال نیست. ممکنه کسی سوال بکنه به ذهن بیاد لقائل ان یقول ان قلت، که آقای سعد شما قبلا ملتزم شدید منجزیت علم و قطع قابل ابطال نیست، نمی شود منجزیت را از قطع جدا کرد. شما گفتید منجزیت از احتمال قابل تفکیکه، اما از علم و یقین نمیتونیم سلب منجزیت بکنیم. حالا چطور خود شما اینجا ملتزم میشوید به این که شارع میتواند منجزیت را از علم به جامع سلب بکنه؟ بالاخره علم به جامع هم علمون یه مصداقی از مصادیق قطعه. بزن نباید امکان سلب منجزیت از علم به جامع باشه. ایشون میگوید در پاسخ اینچنین میگه این مطلبی که ما گفتیم درباره علم تفصیلی، چون ترخیص ظاهری در مورد علم تفصیلی امکان نداره. استدلالش هم عرض کردی، چی بود استدلالش یادتون هست؟ گفتیم این ترخیص یا حکم واقعی یا حکم ظاهری. اگه حکم واقعی بخواد باشه مستلزم اجتماع ضدین، اگر بخواد حکم ظاهری باشه اونم نمیشه، چون در موضوع حکم ظاهری شک اخذ شده و اینجا با وجود علم تفصیلی شکی نیست که بخواد ترخیص ظاهری وجود داشته باشه. این مربوط به علم تفصیلی، اما در علم اجمالی اینجور نیست. در علم اجمالی که سخن از علم به جامعه، بالاخره یه نوعی شک وجود داره. درست به علم به جامعه، اما این که نمیداند آیا این احتمال واجبه یا اون احتمال، بالاخره این متضمن یک نوع شک و ابهامه. به خاطر همین هم ما میگیم علم اجمالی. لذا جایی برای ترخیص ظاهری هست، امکان ترخیص ظاهری وجود داره. بنابراین ایشون میگن چون منجزیت علم اجمالی معلق بر عدم احراز ترخیص ظاهری در هر یک از دو طرفه، از شارع اجازه ترک هر دو طرف و ترخیص نسبت به هر دو طرف را اگر صادر کنه هیچ محالی لازم نمیاد، ولو سر از مخالفت قطعیم در بیاره. پس اثر چهارم این مسلک اینه که شارع میتواند بر طبق مسلک حق و طاعه اجازه مخالفت قطعیه با علم اجمالی را بده، در حالی که طبق مسلک صبح عقاب بلا بیان امکان اجازه مخالفت قطعیه و ترک هر دو احتمال وجود نداره. البته مرحوم آقای صدر در مقام اثبات و ملاحظه ادله معتقده ما دلیل شرعی بر این که شارع چنین اجازه ای را صادر کرده باشد نداریم، ما اینجا صرفا بحث امکانی داریم که عقل این امکان را برای شارع قائل است که ترخیص ظاهری و اجازه ترک دو طرف علم اجمالی را بده یا نه. میگیم بله امکانش هست و اگر این کار رو بکنه محالی لازم نمیاد، اما دلیلی نداریم که شارع چنین اجازه ای رو به ما داده باشه، دلیلی نداریم که این ترخیص ظاهری از اون استفاده بشه. بله این اشکالی است که حالا ما بعدا در بررسی کلام ایشون این رو سالا بیان خواهیم کرد که در حقیقت علم به جامع دیگه اجمالی نیست، علم به جامع مثل همون قطع، یعنی تفصیلا و یقینا و بدون این که محفوف به احتمال باشه ما یقین به وجوب داریم. بله اصل وجوب مقصوع به قطع تفصیلی است، درست این اشکال وارده، ما این رو حالا انشاءالله بعدا در ضمن اشکالاتی که اینجا به این نظریه خواهیم داشت این رو هم ذکر میکنیم که شما میگید ترخیص ظاهری در مورد علم تفصیلی امکان نداره، خب این علم به جامع در واقع اینجا یک علم تفصیلیه، بذار ترخیص ظاهری در مورد علم به جامع امکان نداره. خب اینم اثر چهارم اگر خواستید ملاحظه بفرمایید، دروسی علم الاصول آدرس دادم ولی حلقه ثالثه صفحه 59 و حلقه ثانیه صفحه 290. خب ما طی این چندین جلسه در واقع ابعاد مختلف مسلک حق و طاعه را تبیین کردیم، ملخص مسلک حق و طاعه و جمع‌بندی مطالبی که تا اینجا گفتیم اینه، این رو مرور میکنیم تا بعد انشاءالله وارد بررسی این نظریه بشیم. ما از ابعاد مختلفی درباره مسلک حق و طاعه بحث کردیم. مرحوم آقای صدر ضمن اشکال به مشهور و تذکر اشتباه اونها در تفکیک حجیت و مولویت منشأ این اشتباه را قیاس مولویت ذاتیه خداوند با مولویت عقلائیه دانستند و فرمودند بین این دو نوع از مولویت فرقه، لذا معتقد شدن مولویت خداوند محدودیت نداره و تابع جهل و اعتبار نیست، به خلاف مولویت های عقلائیه. طبق اون چه که از کلمات مرحوم آقای صدر استفاده شد، میتونیم بگیم اساس نظریه حق و طاعت گستردگی مولویت خداونده. البته مولویت تشریعی و این گستردگی مولویت تشریعی تابع گستردگی مولویت تکوینی خداست. خب اگر اصل مولویت تشریعی برای خدا با این گستردگی ثابت شد، از دید عقل اطاعت مولا قهرن لازم خواهد بود و این مولویت با این گستردگی فقط در مورد خدا ثابته ولا غیر. دیگران به هر درجه ای که باشند مستقل از مولویت خداوند مولویت دیگری ندارند. اگر مولویتی هم برای اونها ثابته، در طول مولویت خداست. نکته دیگری که روش تأکید شد در این نظریه این بود که چون اصل مولویت مطلقه، حکم عقل به لزوم اطاعت و امتثال هم مطلقه، یعنی مختص به تکالیف قطعیه نیست، تکالیف مشکوک و محتمل را هم شامل میشه. ما همچنین به آثار به عرض و حضور شما فرق بین قطع و غیر قطع از دید شهید صدر اشاره کردیم، موضوع حق و طاعه رو تبیین کردیم که عبارت است از انکشاف تکلیف، یعنی اگر انکشاف حاصل شد حق و طاعه ثابته و فرقی هم نمی کنه درجه انکشاف چه مقدار باشه، اگر درجه انکشاف ضعیف هم باشه باز عقل حکم به لزوم امتثال می کنه. بذار گفتیم شامل تکالیف مشکوکه و موهومه هم میشه. طبق بیان آقای سعد معلوم شد اون نظریه یک برهان و استدلال عقلی مرکب از صغرا و کبرا نداره، چون عقل عملی با تصور مولویت ذاتیه خدا قهرن تصدیق به لزوم اطاعت او به نحو مطلق میکنه. این از ادراکات عقل عملی است، بنابراین دیگه نیازی به برهان نداره. در مورد سابقه این نظریه هم مرحوم آقای صدر تلاش کردند به نوعی قائلین به اصالت الحضر را جزء معتقدان به این مسلک معرفی کنن، ولو اون که اصطلاح حق و طاعت در کلمات قدما مطرح نشد. تفاوت هایی بین قدما و مسلک حق و طاعت وجود داره اجمالا، ولی اساس نظر به نظر و از دید مرحوم آقای صدر در کلمات بزرگان قوم و قدمای اصحاب وجود داره. در آخرین بحث هم به بعضی از آثار و لوازم حق و طاعت اشاره کردیم و حداقل 4 مورد از آثار و لوازم را بیان کردیم. این ملخص این مسلک بود. قبل از این که به بررسی این مسلک بپردازیم، همطور که قبلا هم گفتم این رو باز عرض می کنم که این نظریه با این که متشابهان هرچه گفتیم مستند به کلمات و عبارات مرحوم آقای صدر بود، ولی قطعا از ابداعات شهید صدر نیست. قبل از ایشون مرحوم آقای داماد تصریح به این مسلک کردن، اگه بخواید مراجعه کنید المحاضرات تقریرات درس مرحوم آقای داماد نوشته آیت الله طاهری اصفهانی جلد 2 صفحه 237، صاحب منتقى الاصول هم بلو اسمی از مسلک حق و طاعه نمیبره، ولی تقریبا اساس این نظریه رو میپذیره و به اون ملتزمه. ایشون منکر قبح عقاب بلا بیان میشن و معتقدن بر این که عقاب بر مخالفت تکلیف احتمالی قوی نیست. منتقل اصول جلد 4 صفحه 438. از معاصرین و بزرگان و مراجع فعلی هم آقای مکارم ظاهرن به این مسلک عقیده دارن. انوار الاصول جلد 3 صفحه 55 تا 59. بعضی از شاگردان مبرز مرحوم آقای صدر مثل آقای شاهرودی، آقای حائری، اینها هم این نظریه را پذیرفتند. در حال با اینکه مشهور بر انکار قبح عقاب بلا بیان و نفی این نظریه است، اما بالاخره بزرگانی هم قائل به این نظریه شدند. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم و اون این که اساس این نظریه بیشتر در حوزه اصول عملیه کاربرد داره. یعنی این نظریه یک اساس برای اصل عملی اولی است. همونطور که از کلمات آقای صدر هم شما این رو استفاده کردید. در دایره علم اصول ملاحظه فرمودید بحث هایی که مطرح شد همه به اصطلاح در این حوزه مباحث اصول عملیه بود. در بحث علم اجمالی
عرض و حضور شما که آیا امکان اجازه ترک هر دو احتمال در اطراف علم اجمالی هست یا نیست، این در محدوده اصول عملی است. بحث عرض و حضور شما، البته بحث از استحقاق متجردی للعقاب یه بحث کلامیه، این بحث اصولی نیست. بحث اصل اولی که ایشون همون اولین نکته‌ای که اشاره کردن به عنوان روش استنباطی، این که عمومی ترین اصل اولی اصل قبح عقاب لا بیانه یا اصل عرض و حضور شما احتیاط و اشتغال، این به عنوان روش استنباطی یه مبنای مهمی در محدوده اصول عملی است. علی هر حال عمده مباحثی که این نظریه در اونها تأثیر میذاره در حوزه اصول عملی است. حالا این نکاتی بود که در رابطه با این بحث لازم بود مطرح بشه. حالا باید بریم انشاءالله ببینیم آیا این نظریه قابل قبول هست یا نه، انشاءالله فردا. الحمدلله.